أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب ما توفیق داشتیم یه دو جلسه خدمت شما باشیم. شما عادت دارم به تابلو بعد این ورتر بشینم با این وضع پامون. بعد جلسه اول و دوم ما گذشت به این که هم یک مقدماتی پیرامون چرایی ورود در آثار مطهری داشته باشیم. شما فقط من اصلا مطهری بالا بیارید ببخشید در را و این که اصلا چرا ما باید به سمت آثاریشون بریم. یه بحثی مطرح کردیم پیرامون منظومه فکری شهید مطهری و لزوم به دست آوردنش. به خدمتتون که عرض کنم جلسه دوم هم به این گذشت که بررسی بکنیم نقطه کار آقای مطهری از جهت تاریخی و از جهت تطبیقی. غرض بحث جلسه دوممونم که اگر بعضی از بزرگواران نبودن شاید حالا شنیده باشن صوت جلسه رو، غرض بحث جلسه دوم هم این بود که نمیخواستیم غرب شناسی توش کنیم. همه غیر معمم ها معمم اومدن این بار. آسید خوب انشالله، سلامت، مبارک باشه انشالله. سلام، سلامت. غرض ما هم این بود که نه اینکه غرب شناسی کنیم برای غرب شناسی، چون مسئله ما نیست. می‌خواستیم مطهری شناسی کنیم، می‌خواستیم آثارهای مطهری رو بشناسیم و بفهمیم که در چه فضایی متولد شدن. بله بله، خیلی عالی، دست شما در نکنه. و بفهمیم در چه فضایی متولد شدن که بر اساس این فهم بتونیم به یه فهم عمیقی از مطالب مرحوم مطهری نائل بشیم و برسیم. عرض کردم جلسه سابق، حالا من یه دو سه دقیقه فقط مختصر عرض میکنم. عرض کردم در جلسه سابق که مرحوم شهید در یه زمینه و زمانه شروع کرد به کتاب نوشتن. یعنی کار علمی تبلیغی و اجتهادی شهید مطهری کار اجتهادی و علمی و تبلیغی زمان شیخ طوسی و شیخ صدوق و مرحوم مفید و سید مرتضی و علامه حلی و محقق کرکی و شیخ بهایی و مرحوم وحید بهبهانی و شیخ انصاری حتی و آخوند خراسانی نیست. آقا داره نمیوردی این بار خوبش. کار مرحوم های مطهری کار مرحوم های مطهری ناظر به یک وضعیت جدیدی است که دنیای اسلام با او مواجه شده و قابل انکار هم نبوده و اثرات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی واضح داشته و بزرگترین مسئله‌ای که به وجود آورده برای جامعه اسلامی بن‌بست مسلمانیه. یعنی چی؟ یعنی انسان مسلمانی که تمام ابعاد اجتماعی و حقوقی و سیاسی زندگیش رو مدرنیته داره در بر میگیره، با اون توضیحی که جلسه سابق عرض کردم، او میخواد کار اقتصادی کنه، با سازوکارهای جدیدی مواجهه که معلومه از نظر اسلام تکلیف اینها چیه. میخواد کار فرهنگی کنه، با ساختارهای فرهنگی جدیدی مواجهه که میخواد کار سیاسی کنه، با یک منظومه سیاسی جدید مواجهه. اصلا چیزی به نام دموکراسی قبلا نبوده، اصلا مفهوم دولت استیت نبوده قبل از دوران مدرن به این معنا. مفهوم ملت هم به این معنا نبوده، نیشن هم نبوده، حالا دیگه میدونی خود. دموکراسی هم نبوده، یعنی ساختارهایی که بعدها به وجود میاد و حالا بعد اینجا بعدا ببینیم اجتهاد امام خمینی در تأسیس جمهوری اسلامی چطور بوده. یعنی ببینید طلبه باید بره از رو پیدا بکنه، ببینید تو این فضا، چون اینا میگن که انقلاب امام هم یه انقلاب مدرن بود، چیزی خارج از این نبود. ما حالا بعد ببینیم که منظومه جمهوری اسلامی از چه ساختار اجتهادی در میاد که آقای مطهری هم توش خیلی مؤثره تو فهم این. این انسان مسلمان الان هم اینطوره ها، با بنبست مواجه، با بانک مواجه میشه، میخواد گذران زندگی بکنه، این مسئله به نام وام، وام گره خورده به سود، حالا اسمش هر چی میخوایم بذاریم. موضع ما چیه در برابر این؟ اساساً امروز ارزش و مبادله بر اساس دیگه نقدین و درهم و دینار نیست، بر اساس کالا نیست، بر اساس اعتباره. حالا اعتبار در اعتبار هم که شده پول مجازی و اینا هم دیگه. این انسان مسلمان یا باید غفلت کنه از تمام این ابعاد که ممکن نیست دیگه، زندگی اسلامی نمیشه، یا میخواد مسلمانانه زندگی کنه، اون وقت باید موضعش در مقابل تمام این دنیای جدید روشن باشه. و این موضع فقط یک موضع فقهی نیست، خواهش میکنم، این موضع فقط یک موضع فقهی نیست. مسئله این نیست که آیا سود بانک حرام است یا نه، مسئله اینه که نظام اقتصادی لیبرال، نظام اقتصادی کمونیستی اساساً با انسان چه میکنه. ببین اینا رو بعد بخونیم که بعد به نظر اقتصاد اسلام های متحریب ببینیم. نظام اقتصادی لیبرالیستی با انسان چه میکنه؟ به فرض ما فرض کردیم که ربا حرام است یا حلال است، فرض کردیم در مواجهه با بانک از جهت فقهی اصلا این پولی که میگیرن به خاطر اختلاف ارزش اعتباری به نام پوله، ربا نیست که، به فرض ها، به فرض اینو بگیم که ربا نیست، این مسئله حل نمیکنه، مسئله رو حل که نمی کنه. از این مطلب براتون همینم، ولی یه جلسه‌مون در مورد این هست، ولی اینا چون مقدمات بحثمونه، اینها کار به سامان و به پایان خودش که نمی رسونه. تمام اینها، تمام این اتفاقاتی که داریم عرض می کنیم، زیست مسلمانی رو، مسلمان بودن رو با سوالات جدی مواجه کرده که یه بعدش فقهیه، یه بعدش انسان شناختیه. مثلا مواجهه انسان با رسانه، مسئلهش که فقط فقهی نیست، فقه مصطلح دارم میگم، حالا شاید تو فقه امام خمینی طور دیگه اصلا بشه حرف زد و فقه خدای مطهری، مسئله که فقط بگیم نه آقا تلگرام یا نمیدونم اینا حرام است یا حلال است، اصلا این حکم از چه دالانی داره عبور میکنه؟ مگه اصلا مسئله رسانه با این ابعادش تا حالا مطرح بوده در فقه ما که این تو میخوام بهش پاسخ بدیم؟ شما ببینید شیخ انصاری یه دلیل لا تنقض و لا تنقض الیقین به شک ابدا رو چه کار کرده باش تو جلسه رسائل که حتما با لذت خوندیدش، چه کار کرده شیخ اونجا با یک بند روایت فقهی، نه تازه معارفی، چقدر بحث فقط روی کلمه نقض خوندید دیگه، چقدر بحثه این چطور میشه نقض عرفیه یا فلسفیه یا هر چیه. اینجا یه بنبسته، لذا آقای مطهری وقتی که آمد نه فقط احکام و قوانین اسلام رو، بلکه تمام حیثیت عقیدتی و اخلاقی و حقوقی و فقهی و عرفانی اسلام رو در خطر میبینه. لذا مرحوم آقای مطهری شروع میکنه به نوشتن در تمام این ابعاد. لذا آقای مطهری توحید که مینویسه ناظر به این وضعه، انسان شناسی که مینویسه ناظر به این وضعه. منظورم این نیست که مطهری مطالبش رو به صورت جزئی حقیقی گفته، نه، مطالب کلان رو میگه، ولی ناظر به این وضع موجود، ناظر به سوالات جدید، باز تعریف میکنه فضای اسلامی رو. گفتیم خب این بنبست خیلی جدی بود، وای مطهری یک، و تا قبل از شهید مطهری ما در تاریخ حوزه علمیه به این وسعت مواجهه نداریم. حتی استاد مرحوم آقای مطهری که مرحوم علامه طباطبایی است که استاد شهید مطهری است، حتی ایشون هم به این وسعت مواجه، بله آقای طباطبایی خیلی مباحث مختلفی داشته، با کربن بحث داشته، با بعضی از بزرگان فلسفه در غرب بحث داشته، اما این وسعت از مواجهه رو ایشون آماده کرده مطهری انجام بده. آقای مطهری توی قرن 20 میلادی داره این کار رو انجام میده که دیره، که زمانی که غرب اون کار رو شروع کرد ما در زمان خدمت شما که عرض کنم بر میرداماد و صدراییم، یعنی قرن 10 و 11 هجری، قرن 15 و 16 و 17 میلادی قرن مهمیه. بعد از 300 سال 400 سال داریم به این وضع جدید میرسیم. خب گفتیم بنبست خیلی اساسیه.
این که نظریات کلی رو اعلام کردن شاید اینطوری تو این زمین‌ها، یعنی همون روح کلی حاکم بر علوم رو اومدن بیان کردن،
هم روح کلی اسلامی رو اونجا فرمودن، هم ناظر به وضعیت جدیدی که ما داریم با اونها. مثلا مثلا اگر توحید رو مطرح کردن، اثر اجتماعی توحید رو هم مطرح کردن. مثلا اگه توحید رو مطرح کردن، مناقشه در برهان نظم هم مطرح کردن. مثلا اگه توحید رو مطرح کردن، دعوای علت نخستین هم با راسل و هگل مطرح کردن. فقط یه بحث کلامی ساده که مثلا با تجرید خواجه بخونیم نیست، فقط مسئله باب هادی اشعر علامه نیست، فقط مسئله اسفار نیست، فراتر از اونجا سوال فراتره.
من بسن نازل به علوم بود.
بله.
یعنی مثلا اقتصاد صحبت میکنه، چارچوب کلی اقتصاد از دیدگاه.
بله 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 بله. بل.
اینو بگم. بله. میاد که نظریه پردازی کنه تو زمین.
هم نظری پردازی میکنه، هم اون رو میگه.
تو همین
نظریه. بله بله. نه لزوما نمیگیم همه جای مطهری نظری. بعضی جا اصلا نظریه ای نبوده. مثلا ما در اقتصاد اسلامی نظریه نداشتیم. نه اینکه در روایات نداشتیم. هنوز کسی این رو در مقابل اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اشتراکی مطرح نکرده. ما یه حرف هنوزم یه عده میگن چیزی نیست. هنوزم میگن شما بر اقتصاد چپ بپذید یا راست. خب اونجا آمده نظر اسلام رو گفت، خود اون نظریه پردازی هستن، همین گفتن نظر اسلام نظریه پردازیه تو اون موقف. حالا آن معتقد در همه حوزه علوم انسانی کار نکرده، چون نرسی، چون اصلا علوم انسانی با این وجهش باز تو کشور ما اینقدر مطرح نبود که اون زمان که الان هست. خب گفتیم مرحوم آن مطهری برای اینکه این نقطه از بحث رو یه رسیدگی بکنه، که خدای مطهر من دارم حالا دنبال این آدرسه میگردم که حالا پیداش کنید، میفرماد این طور نیست که شما یه قلم دست بگیرید در مورد بحث سرمایه داری استفتایی بخواید پاسخ بدید. این طور نیست. سرمایه داری یک مجموعه به هم پیوسته عظیم چند هزار مسئله ایه که اول باید بشناسیش. شما همه دیگه خودتون فقیهید، حکم بدون شناخت موضوع اصلا حجیتی نداره. حکم داری صادر میکنه برای سرمایه، حکم داری صادر میکنه برای ربای در بانک. چی هست بانک؟ ربا توش چی باشه؟ که حکمش چی باشه؟ این سه رو باید خب مرحوم مطهری گفتیم که، و اون ارجاعاتی هم که دادیم در همین خلاصه منوال بود. مرحوم مطهری در شروع کار ساختار رو با بحث جهانبینی مطرح میکنه و بحث میکنه. یعنی چی؟ یعنی مطهری میفرماد که ما باید ابتدا ببینیم که اساساً این هستی که درش قرار گرفتیم با تمامی ابعادش چی اصلا؟ چه وضعی داره؟ چگونه است؟ هدفش چیه؟ اصلا داره یا نداره؟ به کجا میخواد برسونه ما رو؟ پیش از این که این رو مطرح کنه، در کتاب انسان ایمان که شروع این حرکته، در حدود 4 فصل یه انسان شناسی مقدماتی میکنه. بعد من توضیح میدم که مراتب انسان شناسی در نگاه مطهری چطور. خوندید دیگه آثار رسید بخونید. چی بود مطالب شما سیدی؟
مال خوندید اول.
مال خوندید بود. خب چی آقای مطهری چی میخواست بفرمان از ابتدا تا پایان فصل 4 انسان ایمان؟ یکی از سروران معظم بفرمان.
اول ایشون تفاوت بین سطح آگاهی انسان ایمان و سطح خواسته های انسان ایمان مطرح میکنم.
خب چون وقت نداریم میخوام سریع سوال از شما بپرسم، چرا اینو مطرح کرد؟ هر کی اینا که میپرسن میتونه بگه
برای تمایز بین انسان و حیوان.
آفرین.
احکام متفاوتی بوده.
خیلی خوب.
بعد وارد بحث رابطه
آقا فرضم اینه که همتون خوندید ها، وگرنه الان همه اینا میشه به یه زبون دیگه هستن.
ایشون نماینده مو هستن.
ایشون نماینده فقط تعبدیه. نه ما اینجا حجیت لغوی فقط برامون حجت و حجیت اصولی ما نداریم اینجا. بعد واقعا مطمئن شیم که به قطع برسیم که همه بله
رابطه علم و ایمان. بعد فواید ایمان رو مطرح میکنم، بعد مکتب ایمان. تو فواید ایمان
چه ربطی داشت همه اینا به تفاوت انسان و حیوان؟ یکی از سروران دیگه میفرماد آقا سید میفرماد برامون که انسان ربط
حیوان و انسان همین ایمان آوردن به یه چیز
آها.
و تحصیلاتی که داره
خب.
بعد شریک بین ایمان و علم رو مطرح میکنن که هم علم در انسان است و هم ایمان
بس.
و در اینا در حیوان
خب.
در طبق این دوتاست که مکتب ها شکل میگیرن و بعد
احسنت آقای من اینجا دیگه ارجاعاتی که میدیم فرضمون اینه که خود دیگه سروران دیگه اهل مطالعه و کارن دیگه فرضمون اینه که دیگه عبور میکنیم از اون ارجاعات ها وگرنه این بحث داره این کتاب انسانی ها من خودم 10 جلسه درسش دارم همین کتاب 70 صفحه خیلی مطلب توشه اما همین مطلب رو همین این مقدارش رو میخوایم آیا متحری چه میکنه؟
البته معنی غرب رو هم مطرح میکنه که بین علم و ایمان رو
بله فصل دوم که مفصل به بحث علم مرحوم آقای مطهری برای اینکه به این نتیجه ما برسه یه انسانشناسی مقدماتی بدیهی طرح میکنه نه خیلی حیثیت فلسفی داره و نه فعلا حیثیت دینی داره چون نرسیده به اون حرفای مطهری اینه که انسان اگر انسان است و حیوان نیست چون خط اول کتاب چی میگه آقای مطهری؟ انسان خود نوعی حیوان است میگه اگه فصل رو درست نکنیم میشه جز افراد نوع حیوان وقت حیوان میشه نوع انسان میشه فردش اگر میخوایم حقیقت انسان با سایر حیوانات متفاوت بشه باید چیکار کنیم؟ باید در حقیقتش تفاوت وجود فصل انسان باید با حیوان متفاوت بشه اون رو که آقای مطهری مطرح میکنه میگه خب حالا من به صورت بدیهی میخوام برم سراغ دو تا از وجوه مهم انسان یه وجه گرایشی ببخشید یه وجه بینشی و یه وجه
گرایشی
و بگم در هر دوی اینها انسان و حیوان واقعا و ماهیتا متفاوتن اینجا بحثای فلسفی عمده بعدی هم داره ما فعلا ناظر به اون بحثاش نیستیم میگه واقعا ادراک انسان کنهیاب کلیه خدمت شما که اصلا جهانیه حالی نیست اعم از گذشته و حال و در گرایش هم میگه واقعا انسان یه حقیقت مصلحت جویی برای نوع خودش دارد فراتر از جفتگیری و خوردن و خوابیدن میاندیشد حتی آن مارکسیستی که به عالم معنا اعتقاد نداره حاضر برای نظر و عقیده خودش بمیره و این فراتر از اون فیله یا اون نمیدونم سوسماره یا اون خلاصه میمونه یا اون سگه یا در ماهیت گرایشی و بینشی انسان تفاوت هایی هست با حیوانات
درست اون تفاوت های بینشیشون جای خدشه دارن مثلا اینکه میگه حیوانات از حواس ظاهریشون
بله بعضیش شاید ما اگر جانورشناسی یکم بیشتر بررسی کنیم
یعنی بله. نفسه
حالا باید ببینیم چون آقای متحدث صرفا ناظر به طبیعیات بحث نمی کنه ولو بعضی از اینها هم قابل نقد آقای متحدث بیشتر برایش ویژگی انسان مهمه حالا اونم اگر این ویژگی ما رو داشت اشکال نداره هدهدی هم بتونست حرف بزنه اشکال نداره تمتق کنه اشکال نداره بله بعضیشو باید روی همونجا بحث کنیم آقای متحدث در ادامه اینو میگه اسمشو میگذاره علم اسم اینو میگذاره ایمان میگه در دو حوزه که علم و ایمان انسان و حیوان متفاوته در فصل دوم چه کار میکنه؟ باز فرزمینی که خوب مطالعه کردید تعارض و تناقض لزومی این دو رو مرتفع میکنه میگه فرض منحصر این نیست که هر جا علم باشد ایمان منهدم هر جا ایمان باشد علم میگه ناشی از ادبیات مسیحیه به خاطر کتاب مقدس میدونی کتاب مقدس مسیحی ها اعم از توراته اون آیاتی که اول فصل دو متحری نقل میکنه از کتاب توراته اولد تستمنت نیو تستمنت خود اونها دارن عهد عتیق عهد جدید عهد جدیدی که منحصر به انجیل مسیحی هاست در عهد عتیق مشترکن یهودی ها و مسیحی ها و هر دو بهش ایمان دارن اونجا اون مطالبی که در مورد خلقت انسان همین های متحری میاره میگه این مال ادبیات مسیحیه نمیخواد بگه لزومن علم و ایمان با هم میسازن ها داره انکارشو از بین میبره میگه این که این گزاره که لزومن علم و ایمان زده همان گزاره درستی؟ حالا اونجا چی میگه؟ میگه حالا باید ببینیم آیا ایمانی وجود دارد که از پشتوانه‌های علمی و منطقی برخوردار باشد. کتاب انسان ایمان کسی نداره؟ براتون بخونم خود کتاب، اگه کسی داره من راحت تر. این هر دام قدیمی هم خیلی خوشت شما ببخشید از
واجه مکمل استفاده میکنیم.
آفره بله بله، این شیخ معظم خوب دیده کتاب. خب ببینید در رابطه علم و ایمان صفحه 22 ببینید این کتاب 70 صفحه است. فقط من یه نکته میخوام بهتون بگم آقای مطهری بفهم، میشه یک شبه به قول اینا شوتشو کشید خب تمامش کرد، اما یه مدل دیگه هم میشه خوندش. خط به خط این کتاب واقعا محل تأمل و محل بررسی. در رابطه علم و ایمان از دو ناحیه میتوان سخن گفت. یکی این که آیا تفسیر و برداشتی که ایمانزا و آرمان خیز باشد و در این حال تفسیر و برداشتی از عالم که ایمان خیز و آرمان خیز و ایمانزا و در این حال مورد تأیید منطق باشد، یعنی از پشتوانه علمی هم برخوردار باشد، وجود دارد یا تمام تفکراتی که علم و فلسفه به ما میدهد همه بر ضد ایمانها و دلبستگیها و امیدها و خوشبینی هاست. این همون مسئله است که بعدا تحت عنوان جهانبینی درباره آن گفتگو خواهیم کرد. پس در فصل دو آیه مطهری تعارض ضروری اینها رو برطرف میکنه، میگه اینطور نیست که در ذهن شما افتاده مشهور شده است که هر جا علم آمد ایمان میرود، هر جا ایمان میآید علم میرود. حالا بعدا ما باید با این به نقد بخشی از الهی دانان و فیلسوفان خرد بریم، چه در حوزه فلسفه اگزیستنسیالیستی و قاره‌ای، چه در حوزه فلسفه تحلیلی، چون این نگاه رو هم بدبینان به دین دارن امثال هیوم و امثال مثلا ولتر در فرانسه، هیوم در انگلستان، هم کسانی که طرفدار دینن بعضیشون این نگاه رو دارن مثل اسفن کیرکگارد دانمارکی، کشیش معروف عارف مسلک اگزیستنسیالیست، که او هم قائل به اینه که اینا هرگز با هم جمع نمیشن و اصلا یکی از معارف اصلی اگزیستنسیالیسم همینه، نمیشود توجیه کرد برای خالق داشتن عالم، توجیهی براش وجود نداره. نه اینکه لزوما با این بی خدا میشن، یه عده میگن اصلا نه همینه، اصلا نباید با عقل رفت به سمت شناخت خدا، نیازی نیست نباید. و بعدن به نقد اونهایی که با فلسفه تحلیلی زبان این دو رو از هم جدا میکنن، مثل ویتگنشتاین که میگه زبان دین و زبان ایمان زبانیست غیر از زبان علم، و اینا منشأش باز دکارت، این اولین فیلسوف مهم دوران مدرن، اصلا راه این دو رو از هم جدا کرد. حالا ببینید پس یه پاراگرافه ولی خیلی حرف اینجا هست. مرحوم آقای مطهری میفرماد پس ضرورتی نداره که اینا حتما با هم در دعوا و نقض و رد باشن. بعد وارد فصل 3، حالا کاری بیشتر بریم، فصل 3 یه فصلیه که فواید ایمان مذهبیه، تو سیر این کتاب خیلی مهم نیست. در فصل 4 میرسه به مکتب ایدئولوژی، اونجا در 3-4 صفحه اول با یک بیان بسیار عالی در تفکیک فعالیت‌های خب معلوم شد که همه خوندیم چی و چی رو از هم تفکیک میکنن متحریم اونجا؟
نظری
کار کنید که کمرمون هم نشکنه کنار پام. چی؟
نظری و عملی؟
نه
هستی و باید نباید؟
نه این جلوت قبل از اون
بیست سالی
اگه با 20 سالم حل میشه خوبه. با آفرین چی بود فامیلی شریف؟ آیه؟
کوهی
احسنتا ما رو بردی تو کوه حسن بایی. با تفکیک فعالیت های التزازی از تدبیری یه پیریزی میکنه دیگه، نمیخوام واردش بشم که چیه. ما این کتاب رو یه 9 جلسه تدریس کردیم، صوتاش هم هست، حالا کسی خواست تفصیلا خط به خط کتاب رو فکر میکنم تقریبا اونجا خونده باشه، فصل 1 و 2 و 4 و 5 و 5 و نه 1 و 2 و 4 رو فکر میکنم خط به خط اکثرش رو تونست خونده باشیم توی اون جلسات. با تفکیک فعالیت های التزازی و تدبیری به صورت بدیهی ثابت میکنه که هر انسانی برای زندگی نیاز به یه نقشه داره، با یه شناخت و با یه نقشه ای از هستی میتواند سراغ فعالیت های خودش برود، ولو ملحد است، ولو چند خدایی است، ولو موحد است، ولو موحد یهودی است اگه موحد باشد، ولو موحد مسلمان سنی است، ولو موحد مسلمان شیعی است، ولو موحد مسلمان شیعه معتقد به ولایت فقیه یا نه، ولو موحد مسلمان شیعه که میگه نهرایی و بتره کنیم، هر کدوم از اینا باشه، باز او یه با یه نگاه و شناختی از هستی باید وارد بشه. از اینجاست که آقای مطهری بحث اساسی از کجا و کجا رسیدیم، بحث اساسی خودش رو پیرامون لزوم داشتن مکتب به معنای جهانبینی و ایدئولوژی مطرح میکنه. این همون حیث بینشی و علمیه، این همون حیث گرایشی و ایمانیه. آقای مطهری میفهمد قدم اول، حالا دقت کنید انشاءالله تو کتابایی که همتون تدریس خواهید کرد انشاءالله، اثر جهان بینی و سلطه بحث جهان بینی آقای مطهری پیداست. حالا من ارجاعاتی هم دارم تو همین کتاب فلسفه تاریخ، آقای مطهری به یه نقطه‌ای میرسه شروع میکنه تفاوت جهان بینی و ایدئولوژی رو، و ما اینو که این ور بر میکنیم یکم چون درد داره میخوایم به بهترین نقطه برسونیمش، ببخشید. بله، اثر جهان بینی و ایدئولوژی تو بحث فلسفه تاریخ اونجا مطرح میکنه. یعنی یکی از مطالب اساسی و مهمی که انشالله باید یاد بگیرید برای تدریس عادیه، داریم تو کاربردش هم میریم، آثار آقای مطهری این بحث اساسی و نزاعی که ایشون با سایر جهان بینی ها و ایدئولوژی ها اینجا طرح میکنه و مطرح میکنه مرحوم مطهری. پس با یه انسان شناسی مقدماتی نپیشرفته، ایشون رسید به این که هر انسانی باید یه نگاهی نسبت به عالم داشته باشه، نگاهی داشته باشد نسبت به عالم. جامعه توحیدی هم آوردید؟ اون دیگه آیا محیط شما نیوردید؟ ها احسن، ای خدا خیرت بده، شما ببخشید، احسن واقعا این کتاب حرف ندار. خب حالا دقیق بفرمایید دوستان، داریم رو 7-6 تا کتاب اصلی های مطهری کم کم جلو میریم، ارجاعی هم هست بیرون این کتاب ها داریم ارجاع میریم. مرحوم آقای مطهری یکی از نزاهای اصلیش اینجاست، میگه هر کسی زندگیش بر اساس یک مدل تفکری استوار است، یا به بیان بهتر باید استوار باشد. حتی اون کسی که خیلی آدم آنارشیستیه همین نگاه مغشوش و کج و معوج رو به عالم داره. بله دیگه، خوب یه عده‌ای هستن کامل معتقد به نفرین شده بودن عالم دارن، میگن عالم یه حقیقت نفرین شده است. ما اینجا که امام مطهری در فصل 4 خیلی جالب اینو مطرح میکنه، ما اینجا گیر افتادیم، راهی بهش نیست. اون نهیلیسم یا پوچگرایی در حوزه هستی شناختی از همین جا شروع میشه، یعنی شما معنای پشت این عالم نمیبینی. کلام مطهری بعدا انشاءالله توضیح میده که تنها عنصر معنایاب واقعی اسلام میتونه ارائه بده و این خودش یکی از اون زمینه های مهم تبلیغ اسلام امروز، عنصر معنا، چیزی که به شدت همه دنبالشن مخصوصا در غرب. از شما برید ببینید چقدر کارگاه های ترویج بودیسم و چقدر مدیتیشن و چقدر نمیدونم خلاصه یوگا و اینا رواج داره، اینا یه نوعی از معنا رو ترویج میکنه، با اینکه حیث مطابقت واقعش معلوم نیست که چطور باشه. و مطلب میگه تنها مکتبی که هم معنا رو میده هم ادعا داره تمام گزاره‌های اصلیش مطابق با واقعا از جهت عقلانی اسلام. خب اثبات میکنه اینا رو، فرام منبر نرفته اینا رو. خب ایشون میفهمد در این دو حوزه که دو تا حوزه اساسی مکتب سازیان، مکاتب با همدیگه تفاوت میکنن و مکاتب از اینجا نضج میگیرن و شکل میگیرن. در ابتدای کتاب جهانبینی توحیدی، ابتدای کتاب جهانبینی توحیدی که تو این مجلدات اینطوری میشه مثلا صفحه 77 ولی که 78 ولی تو اون کتاب های تک جلدی همون صفحه 3 و 4 و 5 و اینها میشه. این کتاب هایی که ارجاع داره دستون باشه خوبه ها، یکم میخوایم متن بخونیم، یعنی خلاصه یکم سروران یه چند گرم اضافه با خودشون حمل بکنن خیلی خوبه. با عنوان کتاب چی؟ همونه که جلسه قبل ارجاع دادم دیگه، انسان و ایمان جهانبینی توحیدی. جلسه بعدم حالا ارجاع خواهیم داد.
ببخشید
اینکه
شما فرمودین
جهان بینی و ایدئولوژی
اینا هم
معروف
به علم نظری معمولی
نمیشه. بله بله، حالا خواهم اینو بگم که بازگشت شما اونجاست. بله عرض میکنم الان. چشم. خب مرحوم آقای مطهری در ابتدای مباحثی که دارند دقت بفرمایید، شروع میکنن در بحث جهان بینی توحیدی. خدمت شما که عرض بکنم بحث جهان بینی رو بر اساس ابزار شناخت توضیح اولیه میدن. اولا میگن جهان بینی با جهان احساسی فرق میکنه. حالا همه کسایی که از صفحه 1 تا 20 صفحه کتابو خوندن چه فرق میکنه؟ فراتر از این شما خوند. شما فهمیدتون چیه آیه؟ آیه رحیمی؟ خدا انشاءالله کفر الله هم امثالک انشاءالله. خب غیر از آیه رحیمی جهان بینی و جهان احساسی چه تفاوتی میکنن؟
جهان بینی احساسی بر اساس همون حواس موجود.
خب چرا جهان بینی نیست؟ نه نه، آیه مطهری جهان بینی علمی میاره تو جهان بینی.
جهان بینی گفتید برداشت
کلی. بیا دقت کنین، آیه مطهری جهان بینی علمی رو که بر اساس ساینس یا علم میاره تو جهان بینی ها، ولی یه جهان احساسی قبلش میگه. فرقشون چیه؟ آه
به خاطر اون
واقعا فیلم در میفته. قالبی
بوده که
اون موقع
بوده ایشون می‌خواست تفکیک کار بشه.
جهان احساسی چیه؟ آیا متحریم فهمات؟
بفهم. فرق حس و شناخت. اون شناختش با حسه، این جهان بینی شناخت.
خب جهان بینی علمی هم شناختش با حسه. نیست؟
نه جزئی.
اون حس شخصی، این حس نوعی.
حس نوعیه؟
یعنی علم بالاخره چیزیه که مشترک. اما حس دیده های طرف
چه داره طرف؟ جهان‌بینی
احساسی رو خودش دارو
چه می‌بینه؟ از چطور
می‌بینه؟ اما
جهان‌بینی علمی اونه که علم طرف چه ببینه؟ خیلی خوب. یا حداقل ادعای علمی اینه که دیگه اون حالت احساس رو فقط صرف نداره.
تو جهان‌بینی احساسی نگاه به آینده و عاقبت اینا نداره، یعنی از بیرون نداره کلی نگاه نیست، ولی تو جهان‌بینی علمی
خیلی خوبم آسید هم شما. ولی یکم از متن‌های مطهری ببینید. بدیهی است که از کلمه جهان بینی هر لحظه امکان داره ما بیفتیم و نخندیم که ماده دیدن در آن به کار رفته است، نباید به اشتباه بیفتیم و جهان بینی را به معنای جهان احساسی تلقی کنیم. جهان بینی به معنی جهان شناسی است. هم که شما اشاره می‌خواستی بکنید.
سمشه گفت
مربوط خانی فلسفی است. خیلی الان شما دیگه رفتی تو اوج. همون میگم تو کوه ما رو داری میبری. یه لحظه سب کن، ما تو دامنه ایم شیخ عزیز. بله حالا بعد ببینیم بعدم. بعد تو جهانبینی فلسفی شاید عالم به ذیل اون مقولات فقط مقولات بتونیم بگنجونیم و به مسئله معروف شناخت مربوط میشود. شناخت از مختصات انسان برخلاف احساس که از مشترکات انسان و سایر جانداران است. لذا جهان شناسی نیز از مختصات انسان است. دقت. جهان احساسی رو یوز فلنگ هم داره، احساس میکنه جهانو، با جهان ارتباط برقرار میکنه، میبینه رنگ ها رو، حس میکند، لمس میکند. اما جهان شناسی یعنی شناخت عالم، یعنی حکم در مورد عالم، یعنی حرف زدن در مورد عالم، بگیم عالم این گونه است و آن گونه است و آن گونه است، حالا با هر روش. اون زیر مسئله شناخته. ولی جهان احساسی چی؟ اونی که مشترک بین انسان، این ارتباط حسی با عالم و انتقال مفاهیم حسی به انسان. حالا با عبور از این مرحوم آقای مطهری جهان بینی رو بر اساس ابزار شناخت به سه دسته تقسیم میکنه: جهان بینی علمی، جهان بینی فلسفی و جهان بینی مذهبی.
قبل از این یه مقدمه ای دارن اونجا من سوال دارم
که چی؟
تقسیم حکمت به نظر عملی
اونو ولش کن جمع خودت سر جاش
نتیجه منطقی آنچنان هست باید
نه اون درست میکنه مشکل نداره بله اون جوابش هست آقای مطهری هم جوابشو داده و
خودش داره اینجا میگه
در کفایه هم اگر بحث مراتب و حکم درست کار کرده باشید اونجا هم جوابش هست نه اینکه فقط شهید مطهری داده جواب بحث ارتباط هست و باید توی تراث فکری ما هست گرچه آقای مطهری میگه که ظاهرا ارتباط منطقی نباید بین هستی شناسی و باید شناسی وجود داشته باشه نمیخوام به او بفهم او بحث فلسفه اخلاق و بحث ارتباط هست و باید که سرش جاش براتون نقد در مارکسیسم
باشه مشخص بفهم میگه نتیجه منطقیش هست یا نه اینجا میگه هست چه میگه
بله میگه هست نه اون نقض این نمیکنه بله در پاورقی های اصول فلسفه ایشون میفهمد که اساسا هیچ حقیقی نمیتونه اعتباری نتیجه بده ولی بالقیاس شاید به یه طور دیگری توانست حالا اون سبب مراتب فاعل معتبر رو تحلیل بکنیم فاعل بالقصد رو اگه تحلیلی بکنیم وقت معلوم میشه که چطوری باید از هست در میاد تو سیر تصور مصلحت الاخر حالا اون سرش با بحث میشه خب
کجا عادتون بخواید؟
چی شده؟
کجا این بحث
هستون؟ حال فعلا نخواید بحثای اصولی هست در بحثای فلسفه اخلاق هم اگه رسیدیم مطرح میکنیم چشم چون لازمه بحث مراتب فعل اختیاری هم برای توضیح شارعیت شارع لازمه چشم
مقدمه اینه باستی
نه به این معنی مقدمه این نیست بداهتن واقعا وقتی که شما میبینی اینجا آتیش در میره میگه باید در برم حالا تحلیل فلسفی این که این باید چطور به هستی شناسی شما از حرارت و آتش و گرما اینجا مربوطه چطوره ولو الان نفهم بداهتن اتفاق میفته بداهتن شما لفظ وضع میکنی برای معنا حالا چطور است که من یک صوتی را به یک تصویری در ذهنم میبندم فلسفه وضع چیست ولو بدانی یا ندانی در بداهت این که میتوانی وضع کنی خدشه وارد نمیکنه این خیلی مهمه خب حالا اینجا مرحوم آقای مطهری میفرماد که ما جهان بینی رو بر اساس ابزار شناخت یه تقسیم میکنیم ابزار شناخت یه بار حس و تجربه است میشه جهان بینیه علم معنی ساینس دیگه گفتم علم تجربی نه علم به معنی آگاهی همه اینا علمن اما جهان بینی علمی های مطهری خیلی کار داره با ایناها خیلی دو جهان بینی فلسفی و سه جهان بینی مذهبی من چون که حالا گرش های مطهری اینجا نگفته به دردمون میخوره و مطلب مهمیه و باشم مواجه میشید یک کمی رو جهان بینی علمی صحبتی میکنم مقداری یه عبور بکنم برسیم فلسفی و مذهبی میخوام ساختار جهان بینی اسلامی که مطهری میخواد ترسیم کنه و از این به بعد تو کتاباش میخواد اونو به اون ارائه بده میخوام درختشو بکشیم و معلوم کنم دقت کنید جهان بینی علمی حرفش چیه بسم الله الرحمن الرحیم حتی اینجا مثل سوره توبه است بده نبسته نواده حرفش این آن چیزی واقعیت دارد که قابل حس و تجربه آزمایشگاهی باشد حالا بعدا آن چیزی واقعیت دارد رو تبدیل کردن به آن چیزی معنا دارد نمیخوام الان مراتب و پوزیتیویسم اینجا بحث کنیم روش خواستید بدون مطالعه بکنیم سیر پوزیتیویسم پوزیتیویسم منطقی و بعدا خلاصه کسانی که خیلی سخت در پوزیتیویسم قرار گرفتن و بعدا ابطالگراها و بعدا کسانی که اصلا از اثباتگرا ابطالگرایی عبور کردن و حرفای دیگه ای زدن فعلا که دانشگاه ما گیر اینها الان بهتون میگم و این خیلی مهمه یه گزاره اساسی آن چیزی واقعیت دارد آن چیزی میشه ازش بحث کرد بحث آکادمیک و علمی کرد که قابله بفرمایید تجربه و حس تجربه معنی عظیم تجربهش دیگه نمیگه من هر چی دیدم
تعمیم پذیر باشه تکرار پذیر
آره حالا هم میخوام تو همینش الان گیر بدیم این طور باشه اگر این گونه بود واقعیت دارد معنا دارد لذا گزاره هایی که از این فیلتر عبور نکنند واقعیتی یا حداقل اگه نگه واقعیت ندارند که چون بعدشون میگن واقعیت ندارد یقدر خلاصه افراطی هم تو قضیه میگن نمیدانیم نمیتوان در مورد واقعیت داری آن اظهار نظر کرد
واقع نمایی مثل قطع طریقی خود ما که میگن واقع نماست.
حالا اونا
بله واقع اصابت میکنی
بله. حالا اونا نمیخوان بگن صرفا یه قطع روانشناختیه صرفا، مثلا پوزیتیویست ها بعدا یعنی خودشون ادعای نسبی گرایی ندارن، اما واقعا توی بله تو حرفشون این میتونه در بیاد، ولی خودشون چنین ادعایی ندارن. میگن ما حالا کی این حرف خیلی نوش گرفت و خیلی ارزش پیدا کرد و مهم شد، تو همون سیدی که جلسه قبل عرض کردم، با اون عظمتی که علم تجربی بعد از قرن 17 براش به وجود اومد، اینقدر عظمت پیدا کرد که انسان به این تصور رسید که میتوان جهان شناسی بر اساس تجربه داشت.
تجربه
حالا بعضیا خواستن تأمین بدن به اون، نه تو مرحله پوزیتیویسم اونا نیستن، اونا نهایتا یه سری اتفاقات کلینیکال هم که از جهت روانشناختی بررسی میشن. مثلا بعضی از اینا عارف رو با دیوانه مقایسه میکنن، میگن حالاتی که بروز میدن مثل همه، مدهوشیشون مثل همه. کجا میرسه قضیه؟ خب این ساختار علوم انسانی جدید رو هم در بر گرفت. اساس دانشگاه‌های ما تقریبا امروز همه اونها، با اینکه این از دهه 60 و 70 به بعد دیگه در دنیا با معارضه‌های جدی دیگه جلوداری خودش از دست داد، خیلی باش مقابله شد و اصلا به اون خلاصه پرتنطراقی سابقش فر، حالا الان اینه. بر ما در تهران بعضی دانشگاه حالا ترددی داشتیم و اینها، که دانشجویی که با تو همین مباحث با هم مرتبط بود روانشناسی میخوند، بله ایشون رفت پیش استادش و ارشد روانشناسی، دانشجو خیلی خوبی هم بود، خیلی قوی بود، هم تو اوور هم این ور خوب بود. پرسیده بود از استاد که توی مباحث روانشناختی ما روح چه اثری داره. استادی که نماز میومد یا حتی فکر کنم جانباز هم بود نمیدونم، این مسئله علم غیر از ایمان است، نماز میام ولی هیچ واقعیت معرفت شناختی لزوما پشت نماز و امثال نماز، لذا وارد فضای آکادمیک نکنین ها، لذا اسلامی کردن علوم انسانی یه چیه؟ تناقض. شیر بیال و دومایش کم که دیدین اینو میگن. خب رفت و بعد برگشت، بعد استادش گفته بود روح چیه؟ نه اینکه نمیدونستم، داشت با ادبیات علمیش باش حرف میزن، قابل آزمایش هست، قابل بررسیه، مخصوصا در روانشناسی رفتارگرا که این دیگه خیلی جدی و پررنگ، قابل بررسیه، قابل بحث کردنه. نه خودت داری ادعا میکنه حقیقتش مجرد است، چون اصلا پس تو فضای ما این نمیاد، لذا ما هیچ کدوم از ابعاد دیگر روانشناسی رو بر این اساس استوار نمی کنیم. در جامعه شناسی و علوم سیاسی این معین خلاص معین سر بل بفرمایید الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ان تنصروا لا ينصركم ويثبت اقدامكم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا الينا. همه اینها باشه خیلی خوبه، سنن الهیه دیگه، اینا متوقف به اینه که برای جامعه روحی قائل بشیم در ارتباط با عالم بالا. کی گفته جامعه اینو داره؟ قابل کدوم بررسیه این؟ کی گفته؟ بسیاری از گزاره‌هایی که شما می‌خواید بهش مؤمن باشید و با اون جامعه سازی کنید در نگاه جهانبینی علمی ساینتیستی که پوزیتیویسم، مکتب پوزیتیویسم علم دارشه، که حالا خودش یه عقبه‌ای داره ها، حالا خواستید مطالعه کنید، حالا نمیدونم به چی ارجاع بدیم که معتبرم باشه، حالا به یه جایی بعد مراجعه کنید، چند کتابایی هست که اینو توضیح بدن، مثلا حالا خود کاپلستون یکم حالا معتبرتر رو من نمیخوام به ایرانی ها ارجاع بدم، چون اونا معلومه که شوتورگاف پلنگ یکی اینا درست کردن، از اون معلوم چقدر مطابق باشه، که اینا ریشه دارن در اون تفکرات اولیه تجربه گرا بعد از قرون وسطا که در نقد دکارت متولد شدن، جریان بارکلی و هیوم و خدمت شما که اصلا جان لاک و بله اینها یه جریانی بودن معروف به امپریسیست، تجربه گرا بودن، اکثرا انگلیسی بودن، اینها اصلا مکتب مال انگلستانه، مال اونجا بودن و اینها برای مقابله با جریان عقلگرای دکارت حالا بحثایی دارن مفصل، آیه متحری خواستید یه تیکه هایش تو کتاب فطرت آیه متحری هست بخونید، تو سر چون تو بحث فطرت اونها با هم یه تقابل دارن، اسمش فطرت نیست، ادراکات ما قبل از حس، یه بحثی با هم دیگه دارن که تقابل اون دوتا رو نشون میده. بعدن عقبه اینها آمد جلوتر که آمد در مکتب پوزیتیویسم خیلی خلاصه متبلور شد با حضور آگوست کنت که اصلا مؤسس فضای جدید علوم انسانی هم هست. علی ای حال اینا قائل شدن که آن چیزی واقعیت علیکم السلام آن چیزی واقعیت دارد و آن چیزی معنا دارد. با خیلی ممنونم، سلامت باشید. قندم از شما دارم. نفس
یا روح خاطر مبانی دکارت نیست در تعریف مون، چون الان اینطوری که توضیح دادید ظاهرا اینجوری شد که چون تجربه پذیر نیست اینا قبول نیست، ولی خصوصی که ظاهرش
بله یه بخشش هم البته دکارتی قبول داره،
بله
دوالیسم دکارتی خودش مؤثر بود، درست عوامل مختلفی یکیش
یعنی که اون
پایه رو
که گذاشت
اصلا پایه حتی تجربه گرایی مال دکارت، اساس همین دکارت جلسه قبل هم از کرد. اما اون چیزی که امروز علوم انسانی بر اون اساس استواره نگاه پوزیتیویستیه که بله ریشه در فکر دکارت بله، با اینکه خود دکارت قائل به روح جوهر روحانی، بارکلی قائل به جوهر روحانی، خیلی که تجربه گراست بارکلی ها، اینا همه منکرین روح نیستن از یه دوره‌ای. خب
استاد
بحث جامعه‌ای کن فلسفه موزا به ارتباطی داره؟ اونو فعلا نکشید، اصلا شهیدش کردیم بعدا انشاءالله که اصلا شاید اونو
ارتباطی دارم
کلا منکر شده. این مقدمه اونه،
این مقدمه
بله بله. فلسفه مضاف باز تعین در یه علم، فلسفه یک علم، این اهم از همه تفکرات همه فلسفه ها، فقه، فلسفه، همه چی زیل این. خب دقت بفرمایید، توی این نگاه، توی این نگاه علم اون هویت اصلی رو داره که میدونید آگوست کنت فیلسوف قرن بله 18 یه فرانسه ادوار تاریخ رو بر اساس همین نگاه پوزیتیویستی تقسیم کرد، میگه تاریخ چند دوره رو گذرونده، چند دوره، حالا 3 یا 4 میگم مثلا 3 تا گفته، حالا تو خود کتابایشون شاید 4 تا هم بیان شده باشه، دوره اساطیری به قول اون گفت میتولوژی، دوره الهیاتی، دوره فلسفی و دوره علم. او میگه بشر در سیر بلوغش ابتدا نگاه اساطیری داشت، آشیل و هومر و چیز خدمت شما که عرض کنم بر اودیسه و این اساطیر و اساطیر الهی، خدا انگاری اساطیر، بعد آمد سراغ نگاه به خدا، حالا چه مشرکانه چه موحدانه، چه خلاصه تئیستی چه پالیتئیستی، هر کدومشون. این دوره دوم حرکت و زندگی بشر بود. چرا دوره اول و دوم شکل گرفت به نظر این انسانی که پدر جامعه شناسی هم هست؟ دقت بفرمایید، میگه دوره اول و دوم به خاطر جهل و ترس انسان ها شکل گرفت. چرا جهل؟ زلزله، زمین لرزه، سیل، اتفاقات غیر عادی در عالم محقق میشد، انسان ها نمیتونستن منشأ این رو چی؟ این رو وصل میکردن به موجودات ماورایی، خدا، الهه آب، الهه باد، هرچی، و دو ترس، چون میترسیدن خسوف که میومد یا کسوف که میومد یا زلزله یا سیل یا هرچی که زندگی اینها رو تحت شعاع قرار بده، به یک عنصری که توهم اینها اون عنصر رو ساخته بود و قدرتی ماورایی داشت و میتونست اونها رو حفظ کنه، مؤمن میشدن. ترس و جهل. یه سخنرانی داره برتراند راسل، برتراند راسل فیلسوف انگلیسیه، متأخرم هست، یعنی معاصر مستقیم 1980 فکر میکنم از دنیا رفته باشه، که بعد وقتی که میخواست بمیره گفت که یا خدایی که میگید هست چون ضد خداستیش، یا عادل یا نیست، اگه عادل نیست که هیچ نگید خدا، اگه عادل من همه تلاشمو کردم که بشناسمش نشناختمش، پس من جهنم نهیدست. حالا انشاءالله میبینیم. خب این راسل به شدت نگاه الهادی هم داره، یک سخنرانی داره در یکی از دانشگاه امریکا، عنوانش اینه چرا مسیحی نیستم، ترجمه شده الان عنوان یک کتاب، در نقاط مختلف اون کتاب هم همین حرفو میزنه، میگه اساسا دین محصول جهل و ترسه و هرچه جهل و ترس بشر کمتر شد نگاه های دینی هم چی شد؟ کم تا رسیدیم به دوران بلوغ بشر، هم فلسفی کار نداره که بشر دیگه عوامل مؤثر در طبیعت رو چیکار کرد؟ شناخت. اون وقت بود که دید نیازی نیست برای این اتفاقات به یه موجود ماورایی متوسل میشه، به یه موجود ماورایی متوسل میشه. لذا هرچه بشر جلوتر میرود اون نگاه های الهیاتی درش کمتر میشه. که حالا متعریف تو کتاب اگر گرش اومد دیگه یقین رو میگیره، میگه این حرفت، حالا کار به صدرش ندارم، زیلش، زمانی میتونست یکم صادق باشه که ادعا کنی امروز ترس و دلهوره و جهل بشر کمتر از اون روزه، در حالی که امروز تمام فلاسفه شاید متفقان علیه باشه که بگن امروز ترس و دلهوره بشر بیشتر. اساسا یکی از مؤلفه های اصلی فلسفه اگزیستانسیالیست دلهوره است، ترس، که بحثی دارن با من نقاط مرزی، موقعیت های مرزی، که خیلی فیلم بر این اساس ساخته شده. میگن انسان رو باید تو موقعیت های مرزی شناخت، موقعیت از دست دادن منافعش، موقعیت از دست دادن جانش، موقعیت ترس. و اصلا خیلی اصلا رمان طاعون آلبر کامو، رمان بیگانه آلبر کامو که یکی از اگزیستانسیالیست های معروفه، بر این اساسه، ترسیم لحظات مرگ. که حالا جالب اگزیستانسیالیست ها حرفاشون خیلی بعضی جاها نزدیک به ادبیات انسان شناختی ما میشه، واقعا اینطوریه. یعنی کسی اون نگاه ها رو بخونه، و اینجاست که اگر کسی فقط 3-4 تا پایه تو حوزه خونده باشه بعد بره یه جای دیگه مدرک فلسفه‌شو بگیره، میگه اسلام هم اگزیستانسیالیسمه. براش هم 3-4 تا آیه هم میاره براش، بعد میگه اگه دین مقابل آزادی بیسته دین از صحنه کنار میره و از بین میره. خب این نگاه که حالا بعدا ما متعریف میفهمد که ادبیات قرآن در مورد فلسفه تاریخ ضد اینه. قرآن قائله که عالم با توحید شروع میشه، کانا ناس امتا واحدن سر جاش، بعد فلسفه تاریخ های متحری از قرآن استفاده میکنه در مقابل این نظریه. خب این آن چیزی که فلان است که گفتیم مبنای این قاعده است، و مجموعه کتاب های امروز استیفن هاکینگ هم که نوشته میشه بر رد وجود خدا و رد عوالم بالاتر از عالم ماده بر این اساس و بر اساس این مبناست، همش روی این سوار که شما عناصری که خارج از حوزه تجربه و حس نمیتونید واقعیت معرفت شناختی براشون قائل بشید. که از همینجا باید شما شروع کنید نقد کردن. مثلا چی به ذهنتون میاد که من چایی را یکم بکنم؟ این مبنا
سریعت چیزها رو نمیشه بود آزمون
چی رو؟
بدیهی
انسان، ارادهی
که انسان داره.
نه ارادهی یه سری ترشحات نورانی تو مغز شما
سریعت شما
ایش؟ اون بطن نورانیه
خودش رادی
اونو فروید میگه مازده نگم
خودش رادی
حواس یک احسن یک داشته باشید
از ترین حواس ما فقط توانی دو تا چیز میبینیم روانی زمانی برکنی مثلا این علت این معنی ولی اون چیزی که پی میبره که این علت اون معلوم حواس نیست اون ذهن
مگه علت داریم در عالم کسی که اینو گفته منکر علیته دیوید هیوم میگه اصلا عالم توالی اتفاقاته علیتی در کار نیست
فهم همون توالی اتفاقات فهم همون اتفاقات تو ذهن
کبرای تجربه
خودشون میگیره که این محتوا قابل شناخت تجربی نیست یعنی نمیتونی با شناخت تجربی اون چیزی که تو ذهن
چی مثلا
مثلا شما میبینید هم به همون نظر اتفاقی یه چیزی به یه چیزی مثلا اتفاقی دو تا چیز در کنار هم قرار گرفتن یه نتیجه داره
خب
اصلا فهم همین که این دو تا اتفاقی بود اون نتیجه داد حواس نیست که اون ذهنه ما اون چیزی هم که تو ذهن
بگست خب اینا توهم دیگه نه همینو میگن نه این اصلا توهم. عنوان نتیجه عنوان علیت اینا همه رو اشکال نداره ذهنت داره میسازه واقعیت نداره در خارج دو تا چیز داره بیا اینا کنار هم به این خورد این حرکت کرد این عادت طبیعت ضرورتی در کار نیست علیتی در کار نیست
خود تجربه قیاس دیگه کبراش خودش در تقدیم کبرا در باشه یقینی نمیشه
کبراش چی مگه
یه آدم نیست تو منطق بعد دومش اینه که صغرا و کبرا علت واسه نتیجه تو همه
تو حرف کسی که قائل به ضرورت نتیجه باشه
اگر نباشه هیچ علمی نمیشه
آفرین خب بفهمه
مثلا الان شما دوستان کار کنن اول میگیم واقعا چیزی واقعی یاد رو بردارم جوابی که دوستان در واقعیت این کار کرد
که چی؟
یه مبنای
حرکت نشه. آها این دو تا مبنا شد؟
آه.
نه دیگه گفتم چون که قابل تجربه نیست واقعیت ندارد.
نه قابل تجربه که بود حرفشون.
نه اینکه نتیجه باشد اون عنوان نسبت به تجربه نیست.
تغییر میکنه از واقعیت نداره.
چی؟
تغییر میکنه.
چی تغییر میکنه؟
اونایی که آزمایش میشه میگن واقعیت داره.
خب
اونا نباید تغییر کنه. همین تغییر میکنه شدن اینکه واقعیت نداره.
ها تغییر نشون میده که واقعیت نداره.
خطا
بزنید هیوم هم همینو میگه دیگه، میگه نگید نتیجه مقدماتتون ضروریه که گرفتاری مشکل نشه.
حالا آقای مصفا خود این قضیهتون کلیه،
قضیه کلی فرمود اول با این بریم
دومی که قضایای ترکیبی رو خودشون قبول میکنن، قضایای ترکیبی همون اولیات ماست با این که اینا قابل تجربه نیست.
مثل
مثل از بزرگتره این قابل تجربه نیست، اینا رو قضای ترکیبی رو خود تجربه گرا رو قبول داره.
مفهوم عدم که موجود نیست رو چجوری پشت کنار میاد؟
یعنی ما مفهومی داریم
نیست.
خب
نیستی نیست که دیگه محسوس نیستی.
خب
این تقریب اینا
خب نیستی میشه. آه یعنی چی کار میکنی؟ مفهومی از کجا میاد؟
بله و اینکه باید ریاضیات رو کنار بذارم چون مفهومی محبولیت و در اثبات جهان خارج هم دچار مشکل میشه.
چرا؟
مثلا احساس درد میکنه انسان بعد میگه من که نیستم در رابطه رو باید میکنه پس یه چیزی غیر از من است، خارج از من است. این علته این علت مفهوم بدی علت رو داریم باش کار میکنن و به این که به جهان خارج نمیبرن این با حس نیست که.
یعنی شما میفهمایید اگر کسی قائل به این نگاه بشه رسماً بعد رئالیسم فلسفی کنار بذاره
جهان خارج نمیتونه
نمیتونه در مورد خارج از نظر
نداره دیگه.
در مورد خارج نمیتونه از نظر کنه. این جمله به شما بگم که یه تیر اون از داشتیم یه تیر هم به خودمون. اگه کسی بخواد با این نگاه جهان خارج رو ثابت کنه تو فلسفه اسلامی اونم تا ابد تو عدم رئالیسم باقی میمونه. خب اش نقد ایشون وارده ها ولی ایجابیش کار نمیکنه برام. دیگه دلیلی که حالا بعد بحث کنیم اول فلسفه
هیچ شخصی وجود نداره مدرک ها مشترک نیست دیگه. هیچ وقت تجربه به این معنا مثلا انسان ها از نظر ژنتیکی از نظر تربیتی از نظر داده های
نه خب میگه من شرایطی میذارم که اینا رو حل کنم.
حالا شما با من آخرش از نظر ژن ها با هم متفاوتیم، یعنی مدرک شما باشی یا من باشم نسبت به این واقعه خارجی هر دو نمیتونیم ادعا بکنید این واقعی هست.
چرا نمیتونیم؟
تجربه یعنی یک چیز واحد دیگه.
بله
مدرک که شمایی با من تندرم فرق میکنه.
چرا ادراک من و شما به من باید با هم فرق کنه؟
جهان بینی نتیجه این حرفش رو به اینجا فرق میکنه
میشه یه جهان احساسی باز
جهان بینی
فردی میشه. چرا لزومن اگر من و شما در دی ان ای متفاوت باشیم ادراکاتمون هم متفاوته؟
حالا به خاطر اون شانجل تاریخی و اسمدم چی و این چیزایی که
نه چرا ادراکمون متفاوت
تفاوت در ابزار ادراک
و هر دو چشم داریم و مغز یعنی لزومن فرق میکنه یا احتمال فرق شد؟
فقط دانه ها پیش فرض هایی که ما داریم اون آموزه هایی که داریم همه اینها رو لحاظ میکنم وقتی این
اشکار
شما مثلا اون نقاشی که میکشن یا قرده که برای عزیز
بله داکرابیت
یعنی اون پیشفرض ما تأثیر میذاره در این که
بفهمیم چیه
به هیچ بعدتی
نه و یه بگی در خود اونم گیر میکنه برفت شده سی
در تفاوت زمان و مکان برای هر شخص سبب میشه که اینه که هر فرد با اینه که یکی دیگه برای دیدن جهان فرق
خوبه ولی مقولات واحدی قائله که با اون حل میکنه اشتراک رو قبول دارم فرمایشتون رو. اون فرمایش شما نومن و فنومن رو از هم جدا میکنه نه فنومن ها رو با هم تفکیک نمیکنه.
این دیدن من
شرط فهم رو برای همه واحد میدونه.
علم اگه صرفا مادی باشه ذهن ما اگه صرفا مادی باشه یقین اصلا بهش ایجاد نمیشه. این آخرش ما دیگه
نمیشه. چرا؟
اگه قابل تماس در حال تغییر دیگه زمان میگذره
کی گفت زمان
با واقع اصلا
کی گفت زمان بگذره همه ادراکات عوض میشه
میگم
دیگه تو فلسفه بحث حالا ما یه عکس بگیریم عکس مادیه 100 سال دیگه عوض میشه
واقعا من
تصویری که به من میده این عکس عوض میشه مادیه.
عینیت نیست. چی؟ شباهت عینیت.
محمد میگه اون میگه دنبال عینیت وجود ذهنی شماست.
نه نداره دیگه. مطابقت با واقع نداره.
نه همون تصویر خارجیه دیگه. چه اشکالی داره؟
با واقع نیست.
چرا نیست؟
عینیت نداره. شبیه شبیهشه دیگه.
یعنی بعد خودش بیاد تو ذهن ما؟
خب حکایت نمیکنه از ما.
چطوری بعد حکایت کنه؟
اصلا
اینا تا
حکایت نمیکنه ازش.
چطوری بعد حکایت کنه؟ یه چیزی بگید که تو فلسفه خودمونم جاری بشه.
عقل رو اثبات نکنید، همون که فرمودیم ما این قیاس رو نپذیریم که میتونیم واقعیت رو درک بکنیم، اصلا اثبات واقعیت وجود امکان نداره.
عفوت میگم یه نکته دیگه، اصلا واقعیت، وصف واقعیت برای یه شی، اصلا خود واقعیت یه وصف غیر
تجربه.
خیلی بحثتون خوب بود احسان. خب ما چند تا نکته در مورد این میتونیم بگیم که تو فرمایش سروران حاجه ها بود و بود شما فرمودید. یک، این که اساسا این گزاره، این گزارهی ای که اینجا شما بیان کردید، یا یه گزاره واقعیت داره یا یه گزاره معنا داره. البته اشکال آخر رو سعی کنم عبور کنم ازش، چون از وصف واقعیت گذشتم اصلا سراغ معنا، حالا که با یه حیثیت تجربه میتونن
حلش
کنن. بله بله، بعدش کن. این گزاره خودش یا یه گزاره معنادار و واقعیت دار هست یا نیست. اگه نیست که سر کاره دیگه، بحثی نداریم. اما اگر هست، دارم همون فرمایشی که تو بیانات همه بود یه جمع کن، حتی اینو اینطوری اشاره نکرد. اگر هست، اون وقت باید خود این گزاره، خود این گزاره قابل تجربه باشه. یعنی ملاک معرفت شناختی خودش باید بر خودش صدق، وگرنه خود این قضیه، قضیه که دیگه از جهت واقعیت یابی ارزشش چیه؟ نامعلومه، مشکوکه، مشکوکه. این نکته اول. و همین اشکاله که اینا رو کشون تا بحث ابطال گرایی و بقیه، این حل نشد، چون خود این گزاره
استاد اینا که فکر کنم قائل به تقدم مشاهده به نظر در نظری هم بودسته، وقتی چون بعدن اومدن گفتن که نه اصلا باید اینه که تا مشاهده نباشه نظریه یا فرضیه هم
نیست،
بعد تو ایراد اینا مطرح کردن که اصلا ما با نظریه است که سراغ مشاهده میریم.
بله اصلا
اینجا سوال مطرح میشه که اگه چون بعدن اثبات شدیم دیگه با عبور از این اثبات شد، همین میتونی تو اثبانی
احسن برموردی نمشه بشه گفت. لذا بعدها
از مشاهده نمیده،
بعدها اصلا عنوان پارادایم که در فلسفه علم مطرح شد ناظر به همین بود. اصلا گفتن شما هیچ توجیه تجربی نمیتونید بکنید مگر در یک فضای معرفت شناختی بومی فرهنگی خودت. ولی حرف ما قبول نداریم، این نسبی گرایی محض فلسفه. یکی از حضرات فلسفه علمی ایرانی که آدم خوبی هم هست و دنبال اسلامی کردن علوم انسانیه، اصلا نظریه شنون نظریه تامس کنه که اینو گفته، اصلا میگه این کارو بکنیم ما هم بوممون و دینمون فرق میکنه، پس ما هم علوم انسانیه اسلامی میخوایم. اگه در مقام جدل حرفش خوبه، اگه در مقام ایجابه خطرناک که چه ارز کنم. بعدا وارد بحث امامت و نبوت و سایر مباحث درون دینیمون بشیم دیگه زیر پامون کامل خالیه، خالیه.
خیلی خوب هم اثبات میکنن.
چی؟
خیلی خوب اثبات میکنن.
چی اثبات میکنن؟
امامت و نبوت، ضرورت نیاز ما به امامت و
نبوت رو. نه دیگه، اگه ما اینجا این تفاوت معرفت شناختی رو قائل بشیم، حیثیات بومی و فرهنگیمون رو دخیل بشیم، اون وقت واقعی عربستانیه که اونطوری معتقده با ما، اون وقت دیگه اصلا قضاوت از از میان برداشته میشه. اینم خودش توی فشار این اشکالات ها که فیلسوفان جدید علم، حالا اینو بعد در مقابل کیا گفت؟ کسانی که نسبت به این گزاره ها تو دانشگاه سجده میکنن، بعد یکی بره چهار تا حرف علوم انسانی اسلامی فقط بخواد اسمشو بیاره، میگن تو تعبدی، تو فلانی، تو فلانی، دگمی اومدی، نمیدونم از سپاه میخوای علوم انسانی درست بکنی، افزا اومدی، همه چی رو میچسبونن، در حالی که خودش حرف 50 سال گذشته داره که هزار بار نقد شده، داره هر سال همونو درس میده در مقام جدل. نکته دوم که آقا فرمودن، فکرم آقا فرمودن اونم بحث کلیت این گزاره است. این گزاره باز اگر کلیت نداشته باشه برای ما ارزشی؟ چون تمام دعوای جهان شناختی این گزاره عنصر فقطشه، میگه این گزاره منحصر کلیه، یعنی شما فقط از این راهی که میتونی به معرفت یقینی دست پیدا بکنی، اون وقت ما مسئله میشه برام. اساسا در سیر تجربی آیا گزاره کلی قابل حصوله؟ با صرف تجربه ها، غیر از این فرمایشی که حاج آقا داشتن الان اشاره میکنن، یعنی اساسا کلیت را چه میکنید؟ اصلا این گزاره رها کنید، F برابر با MA، شما میگین قانون دیگه، قانون دوم نیوتونه. این قانون دوم نیوتون که اینطور داره صحبت میکنه پیرامونه رابطه ماده، رابطه جرم، شتاب و نیرو، یه قانونه و کلیت داره. اینطور نیست که بعضی از جاها F برابر دو MA، یه F که ریاضی فیزیک خوندن تو جمع F برابر با MA تقسیم بر دو، یه قاعده فیزیکی داریم، یعنی آقا به هر جرمی، به هر جرم یک کیلویی اگه یه نیوتن نیرو بدید یک متر بر مجرور ثانیه شتاب میگیره. میگه این جرم رو میبینید به اندازه، به نسبت نیرویی که بهش میدید به یه نسبت ثابتی شتاب میگیره، قانونه. اگر F اومد به اندازه M به اندازه A، نه بیشتر نه کمتر، شما این کلیت رو از کجا به دست آوردید؟ آب در دمای 100 درجه در فشار یک اتمسفر به جوش میرسه و تبخیر میشه، از کجا کلیتشو به دست آورد؟ حالا گیر اشکال کجاست؟ میگه خود تجربه کردم، تکررشو تجربه کردم، یه بار، دو بار، سه بار، تمام عناصری که در تجربه من میتونسته دخیل باشه و تجربه رو به هم بزنه کنار زدم، 100 میلیارد بار تجربه کردم. ما یه جمله داریم میگیم از کجا معلوم که 100 میلیارد و یکمین بار همین تجربه چی؟ میگه بابا این چه حرف خلاف عرفیه که میزنی؟ میگه نه اینجا اصول فقه نیست، داری جهان بینی ارائه میکنی. از کجا معلوم؟ خب معلومه دیگه، این نشون میده که رابطه بین بخار و آب و جریان ها سب کن. پس یه ضرورت پیدا کردی، به عبارتان اخرى ضرورت چی میشه؟ علیت پیدا کردی، کبرای قیاس تجربی، تجربیات مبادی عقیسه، یقینیات مورد دوم فکر کنم تجربیات اگه اشتباه نکنم.
میگه چون ترتب هستش میشه.
حالا هر چیزی که زیاد تکرار
دائم ما کان دائمیه، اگر رابطه علی نبود، اگه واقعا این نبود، لما تحقق دائما، یا استثنایی بود. خب
شما اینو ضرورت رو نمیپذیرید که شما بخواید با ضرورت.
آره حالا میخوام همینو بگیم، اگه ضرورت رو نپذیرین کلیت از بین میره، گزاره بالا از کلیت میفته، دیگه نمیشه جهان بینی، اشکال نداره، داریم با علا کل القولین میریم جلو.
فرق این با اولین چی شد؟ اولین دلیلت همین بود؟
نه، اولین گزاره این بود که قابل تجربه نیست، از حیث عدم قابل تجربه بودن خود تک گزارش کلیت رو کار نداشته، کلیت رو کار نداشته. مثلا اینکه الان دو تا فرشته پشت سر شما، مثلا کلیت های قضیه جزئی خارجی شخصیه،
این الان قضیه جزئی باشه قابل تجربه
نیست؟ نه.
قضیه جزئی باشه چی میشه؟
یعنی چی؟ یعنی شما منحصر کنید، یعنی ولو قطعی قضیه دائما هم کلی باشه، ما از حیث کلیت پیش اشکال نکردیم بار اول، گفتیم این موضوع یعنی واقعیتیابی، واقعیتیابی و این محمول، یا برعکس کنیم موضوع محمول و ابزار حس و تجربه، ربط این موضوع و محمول ربط تجربی نیست. ببینید ربط FMA ربط چی است؟ تجربی است. الان اینطوری میگیم، الان به این جرم یک کیلوگرمی یه نیوتن نیرو دادم، شتاب یه توجه ثانیه، همه میگن قبول، جزئی حقیقی خارجی. حالا اگر بعد از این بخوای بگوی هرگاه به جرم یک کیلوگرمی این مقدار نیرو دادم این مقدار شتاب میگه، اینجا گیر میدیم بهش. ولی تو قضیه اول چی بود؟ تو همون اول اصلا مسئلمون کلیتش نبود، گفتیم این موضوع و محمول ربط این دوتا گزاره ربط تجربی نیست، گزارت گزاره تجربی نیست،
تجربه و
حس،
رابطه تجربه و واقعیت با رابطه تجربه و حس با واقعیت،
بله تجربی نیست،
عقلیه.
حالا هر چی که هست، این رابطه ببینید، بله ما در مقام اثباتش میگیم عقلیه، صرف فقط نفی شما اونجا کار داریم، رابطه تجربه و حس و واقعیت یا معناداری یه رابطه تجربی نیست. اگه هست بگید کجاست اثباتش کنید. در مسئله دوم رفتیم سر عنوان کلیت، گفتیم اساساً کلیت با فضای صرف تجربی معنا نداره. اگه کلیت معنا نداشت هیچ قانون فیزیک و شیمی دیگه معنا نداره. حالا این قلت که سلمنا و آمننا اومدیم یه پله عقب، اصلا ما دنبال ضرورت نیستیم. قلنا خدا پدر مادر تو، حالا دعا میکنیم هر طور که صلاح باشو معامله کنه. این مسئله اگر ضرورتش افتاد دیگه کلیت مده، اینا ملازمه هم. و اگر کلیت این افتاد دیگه تو این هم نمیتونی ادعای کلیت کنی، دیگه قاعده ای برای جهان بینی
لاجرم باید قاعده به ضرورت بشین،
باید بشین، وگرنه دیگه جهان بینی معنا نداره. بله باید قاعده به ضرورت بشین،
قابل اثبات هست
چی؟
خود این کلیت
قاعده. بله بله، ولی نه به تجربه، به قیاسی که آقا میفرماد. حالا یه سوالی خودمون تو منطق و فلسفه اسلامی داریم که تهش تجربه یقینی میشود یا نمیشود. شهید صد کتاب فلسفت اونها رو که نوشت مکرر پاورقی ببینید و تو متن مکرر در مکرر میگه آقا با او قیاس درستش میکنیم، درستش میکنیم، درستش میکنیم، درستش میکنیم. بعدن شهید صد از اون نظر عدول کرد. چه کتابی نوشت؟ الاسس المنطقیه للاستقراء. و اون وقت دیگه رفت توی فضای دیگری، بحث میزان معرفت بخشی استقراء رو مطرح کرد. یه بحث مهمی تو فلسفه علم که مرحوم شهید صد توی بحث رجال و تو بعضی بحث اصولی از این استفاده کرده، از مبنایی که تو اساس منطقی داره. خب حالا دقت بفرمایید، اینجا کلیت مسئله ماست. مسئله ما یعنی شما نمی‌تونید قانون بدید، پس شما وارد در حریم جهان بینی نشید. پس آیا استیفن هاکینگ شما ولو ادعا کنی، ولو ادعا کنی که من تمام ساختار عالم رو مطالعه کردم، هیچ عنصری از این عالم وجود ندارد که قابل توضیح تجربی بگید نباشه، فلذا موجودی به نام خدا واقعیت ندارد. ما یه حرف کلی باز باش داریم، میگیم باز صدر و ذیلت به هم نمیخونه. به هر دلیلی، به هر دلیلی اون موجودی که میخوای ردش کنی بین منکرین و مثبتین خدا، خدا چه موجودیه؟ مادیه؟ مجرد. مثبتین و منکرین، هم راسلی که داره رد میکنه خدای مجرد از ماده رو داره رد میکنه، هم علامه طباطبایی که داره اثبات میکنه خدای غیر مادی رو داره، بگید. پس نزاع سر یه موجود غیر مادیه. شرمنده ایم. شما اگر با این جهان بینی بخوای ورود کنی هرگز نمیتوانی در مورد بذاری کم جلوتر برم، یه تیر بوم وازی تیر به خودمون. فیزیک دان مسلمان، با صرف فیزیک نمیتوانی تمام شد، یا خدایی حرف بدی نزده باشیم، نمیتوانی با صرف فیزیک نمیتونی، مگر بهش زمائم مقدمات چی اضافه کنی؟ عقلیه. لذا ما نزاعمون با راسل متفاوته با نزاعمون با استیفن هاکینگ. ما با راسل بحث فلسفی داریم، چون بحث فلسفی کرده در رد وجود خدا، مفصل بعد هم اول چرا مسیحی نیستن، بحث فلسفی کرده چرا خدا نیست. دیوید هیوم در رد وجود خدا بحث فلسفی کرده، اما هاکینگ بحثش چیه؟ علمی تجربیه. ما به اون میگیم تو اصلا شأنیت ورود توی بحث رو نداری. اشکال نداره یه دست فیزیکدان ما برن جواب بدن بحث کنن باهاشا که کارم شده، اشکالی نداره، ولی بتونیم بگیم این باب انسداد باب کبیر علمه، خبری اون تو نیست. چرا نیست؟ چون کل این قیل و قال و نزاع اگر بر اساس تجربه باشد هیچ عنصری از عناصر ماوراء الطبیعه رو امکان اثبات یا عدم اثباتش. آقا تقدس گاو بگه، اصلا اربع انواع مثال ها رو بزنیم. تقدس گاو توی نگاه هندوها، من یک آدم عالمم و نمیدونم از هاروارد درس، استنفورد درس خوندن، دانشگاه یل درس، هر جا خونده باشی اینو رد نمیتوانی. چی؟ به تجربه نمیتونی رد کنی. چرا؟ چون قدسیت یه مفهومه تجربی، این خیلی مهمه. لذا ما بعد تو نزاهامون پله های نزاه رو در بیاریم.
اینجا همینجا اشکال است. شما دارید قدسیت رو که تعریف میکنید، اینا هر چی میده که این مفهوم رو شما از چی گرفتید؟ از حواس گرفتید یا نگرفتید؟
خب
اون مفهومی که شما دارید تصور میکنید یک مفهوم ماورایی نیست، که یک مفهومیه که برگرفته از حواس و تجربه است. و تنها راه شناخت همین تجربه و حسه. اون چیزی هم که شما دارید نفی میکنید همون چیزی که از حواس درک کرد. بنابراین نفی من امکان پذیره. چیزی که ما داریم میگیم بعدی دو تا پارادایم داریم.
نه بله این قبول اگر بخوایم اینو بگیم، اما مسئله میدونی چیه؟ مسئله اینه که اساساً اون کسی که منکر است و منی که مثبتم از هر مسیری که مفهوم به دست بیارم. بله باز یه بار بحثم فلسفی داریم که چی؟ اساساً مفاهیمی که ادعای غیر مادی بودن در موردشون چطور به دست میارم؟ بله ما هم قائلیم که رأس المال حرکت عقلی انسان حس، اشکال نداره. یه با مسئله تو اینه، خب سیر مراتب نفس رو بهم توضیح بده با هم بریم جلو. می توانیم مفاهیمی داشته باشیم که فراتر از این را بگوید؟ یه بحثه. یه بار تو خود همون نزاع که یه تجربه گراست و یه کسی که تجربه گران نیست، یه بار تجربه گرا چه میگوید؟ میگوید شما اصلا مفاهیم غیر حسی نمیتونی داشته باشی، که باز بهش گیر میدیم، میگیم باز این جمله خودش چیه؟ این نمیتوانی داشته باشی، این حسره از کجا آمده؟ قابل تجربه نیست. به فرض از این عبور کنیم، میریم بحث ذهن شناسی و نفس شناسی باش میکنیم. یه بار نه، یه بار نزاع اینجا نیست، اینجاست که منم یه مفهوم مقدسی در ذهنم هست، من میگم توهمه، مثل خدا واقعا تصورش کردم. ببینید من واقعا دارم در مورد یه چیزی که مادی نیست حرف میزنم، این تصورم تصوره آجاقا، این مهمه، تصور اتفاق افتاد، وگرنه نمیتونستم بگم مادی نیست.
تصورش هم مادیه و توقعون مادی نبودن،
اشکال نداره. ببینید من وقتی که نه اسم نیست من یک مفهومی در ذهنم دارم، نمیخوام با اسم عوضش کنم، من راسل، من استیفن هاکینگ، من هرکی، میخوام در مورد مفهومی صحبت کنم، میگم آقا اینها قائلن به یه عنصر غیر مادی، اصلا غیر مادی تصویر داره تو ذهن یا نداره؟ اگه تصویر نداره المجهول مطلق لا یحکم علیه. اگه تصویر داره، نمیگم هست در خارج رو ولش کنید، اگه تصویر داره مشکل تصوری نیست، حالا در خارج هست یا نه، من میگم چی؟ میگم وهمون، مثل ما در فلسفه اسلامی چی میگیم؟ میگیم البختو وهمون خیالون لیسا به واقع. حالا من و اون آقا و اون هندو میخوان بحث کنم سر مفاهیمی که تصورش مفروغ عنه. این بحث در دو رتبه است، غلطه. حالا اگر اون هندو بخواد بحث بکنه اصلا در دو رتبه است. لذا ما دعوامون با خدا ناباور با هر منتقدین تو دو فضا شکل میگیره. بحثشون هم خیلی خوب بودن، روش تعامل کنیم خوبه. یه رتبه اینی که ما همزبانیم در بحث، تو نتایج با هم دعوا داریم. یه رتبه اینی که اصلا ما تو دو تا رتبه داریم بحث میکنیم، اساساً او داره با یه ادراکی بحث میکنه که او ادراک شأنیت اظهار نظر در مورد فلان مسئله‌ای که من دارم روش حرف میزنم رو نداره. حالا این مهمه، حالا شما بعداً بعد جلوتر دیگه نمیخوام اینا تیزرشو نریم، هی ما اگر ثابت کردیم که نباید میذاشتیمش رو زمین گذاشتیم پاهم، ما اگر ثابت کردیم که حقیقت انسانی حقیقتی که حقایق ماورا دارد و مقصدش فلان است و دنیا قرار است ما رو به اونجا برساند، اون وقت علومی که انسان باید به خدمت بگیره نمیتوانند منحصر در علم تجربی و حسی باشن. فراتر از این اصلا باید ببینیم که حالا جایگاه علم حسی و تجربی کجا قرار میگیره تو این سه. یه لحظه من اینو کامل کنم که چون وقتمون داره میگذره، چون میخوام ارجاعاتمو تو جامعه مذهبی بدم برای جلسه بعد. این سیر که الحمدلله بحثمون هم خوب بود در موردش، تو جاهای مختلف کتاب به این میرسید، تو اداره گرایش مادیگری میرسید، تو بحث فلسفه اخلاق و انتقادی که آیه مطهری به فلسفه اخلاق راسل داره میرسید، توی خدمت شما که عرض کنم تو جاودانگی اخلاق میرسید، تو نقدی بر مارکسیسم میرسید، تو نقدی که آیه مطهری به فلسفه اخلاق مارکسیست ها داره میرسید، تو اصول فلسفه هم که مکرر و مفصل هست، بحثایی که اینها ماتریالیست ها دارن اینا هست. قرار با این سیر این کتاب آیا مطهری فهمید این نگاه جهان‌بینی نمیده؟ خیلی مهمه جهان‌بینی. لذا ببینید
ندارد
حالا واقعیت دارد یا ندارد سر جاش؟
نه کلیت نه.
اساسا که آفر
کلیت نه.
جهان به من نشون نمیده، چون توان گفتن گزاره‌ای که ضروری باشه واقعا نمایشی از عالم باشه نداره، مگر منظم به عقل بشه. و اگر منظم به عقل شد دیگه جهانبینی صرفا تجربی، جهانبینی عقلیه که عقلی توش تجربه هست، توش تجربه هست. حالا مرموم متحری که میگم بفهمم
مفهوم
عقل هم باز بذار. بله بله میگم وقتی که برسیم بله، ما اصلا یه عزیب کنم، ما اساسا در مورد این که عقل چیست در ابتدای فلسفه بحث نمی‌کنیم. آیا عقل مثلا مدرکات نمیدونم فلان رو هم دارد؟ آیا عقل مجرد است؟ اینا آیه طباطبایی کجا ثابت میکنه که عقل مجرد؟ تو مقولات اش النفس و العقل حقیقتان مجردت، تو فی مفیز هذه الصور العلمیه، تو المعالم و معلوم، نه اول فلسفه. لذاست که یه توصیه همین وسط، توصیه که نهی بحث طلبیگی با هم داشته باشیم، بدون فلسفه های طباطبایی اگه بریم فلسفه بخونیم خیلی از جاها کارمون گیر میکنه، چون بعضی از سروران معظم خیلی بزرگ فلسفه دان جدید در قم به خاطر اشکالات معرفت شناختی و اشکالات متعدد دیگه‌ای که وجود داره بحث رو میرن از محصولات فلسفه، اول فلسفه شروع میکنن و ما گیج اندرگیج میشیم که اینو چی کارش کنم. حقیقت علم حضوری و اصولی و مراتب نفس و اثبات نشده اصلا، کو
از مواسم معرفت شناختی
شروع میکنن، معرفت شناختی در حد نفس شناسی باشیم اصلا. و در تلاته برید بخونید اصول فلسفه‌ش از اول شروع میکنه. تو خود اصول فلسفه بعضی مواضع نفس شناسی میاره، میگه میدونم آوردم اینجاها ولی مال بعده، تو مقاله 3 اینو میگه 4 اینجا فقط به خود بعضی دفعه اشکالات مگر بدای نهایش انا نحن معاشر الناس، تو مردم میگردیم اینا میبینی میخوریم میش خیلی بدیهی ها اون تو فلسفه شد. خب لذا همینجا بسیاری از سوالات شما باید برید تو حوزه بحث تعبد و علم حل کنید. آقا بول انسان باکتریش یک صد هزارم بزاق دهن و چرا این نجس اون نیست؟ این سوال برای کسی داری میکروبیولوژی میکنی. دکتری بود در تهران، ما این جای دعوت بودیم، خیلی آدم لاکچری هم بود، استمتی هم داشت. بعد گفت آقا ما یه سوالی دختر خانم براش پیش اومده، میکروبیولوژی داره یا فلان داره میخونه، خودش آدم مذهبی مثلا حالا در یه حدودی بود، گفت که مثلا چطوره که این آب دهن انسان که از مثلا اجوار انسان خیلی کثیف‌تره این طاهر اون نجس. به این وصف طهارت و نجاست رو اگر ما به عنوان طبیب گذاشتیمش بر اساس علم، ما بازنده اول و آخر. قبل مارمزون چی میگیم بعضی وقتا؟ یا برای کبدت خوبه روزه، برای معدت خوبه، برای مریض خوبه، همه برای همه جات خوبه. بعد موقع افطار میگه آجا ببخشید الان تو فلان جای عالم 8 ساعت روزه دارم، فواید اینه که برای شما برای روزه هست، من ساعت 4 روزمو افطارشو چیکار کنم؟ روزمو باز میکنم، همه فواید هم اشاره نصیب من میشه دیگه. بابا کتب علیکم مثل کما کتب علیکم قبل علکم.
خب
الان این سوال رو تنظر
بود،
مثلا چجوری
باید جواب
بود؟
این سوال صرفا تجربی مادیه،
صرفا تجربی مادیه.
این سوال
ما لذا
نجاست رو طهارت و پاکی و
تجربی آره. لذا امام در ابتدای فکرم تحریره نجاست رو سه دسته میکنه، نجاست حاصل از خبث، نجاست سیاسی که نجاست که کافره، و نجاست برای عدم معاشرت در زندگی مؤمنی که مثلا نجاست سگ و خوک و ایناست. همونجا در متن دین سه تا چیزه، نه اینکه نجاست مدفوع اینه نجاست کافره، دو تا چیزن. همه اینها عدم الاجتناب چیز اجتناب واجبه، اما جنس این نجاست فرقی که آقا میفرمان. خب چه بکنیم توی عرصه ما؟ یکی از کارهای اساسیمون حالا دیگه اون بحثا فقهی دیگه
چی؟ بوزا و بود هیچ فرقی جنسش نمی کنه، هر دوتا مادیه، به جسم مادی هم می خوره، یکی حکم
نمی کنه. نه گفتم بزاق بود، من که یکیش طاهر یکیش نجسه، بخواست همینو بگم الان. حالا اگر ما اومدیم سراغ مسائل تعبدی دین، اول نکته یک، اساسا هیچ تعهدی اسلام نداده که اینها لزوما مطابق با علوم تجربی باشن. یک دو علوم تجربی به اعتراف همه اینها مترجم تو انسان جامعه تویدی میگه ثابت
نیست،
متغیر. من مادرم یه شب زنگ زنه میگه اینو بخور برات خوبه، باور کنید بعد دو هفته دیگه میگه نخوری خیلی میگن بده ها، بعد دوباره یه هفته دیگه حقیقت جدید میگه بخور، ما نمیدونیم چیکار کنیم دیگه. نظام ما اباحه جمعی و جاری میکنه همه شو میخوره. خب حالا من عرضم اینه، ما یکی از چیزایی که از مطهری بعد یاد بگیریم که این میدونم حوصله و سختی داره، یه جاهایی تو بحثای جدلهای یه ثانیه نمیشه این کار لزوما کرد، تصحیح جهان بینیه. اینم راه داره اگر مخاطبمون اول بحثای ایجابی رو نمیپذیره، حالا ان شاء الله یه بار میرسیم. این قدر بحثای سلبی در خود قلب سنگینه که خود تجربه کارسازی و کار به نهایت نمیرساند که ما دیگه مستقلی میشیم از بحثای ایجابیمون. ما نیاز داریم در حوزه تعبد به شریعتی جهان بینی درست کنیم. ببین ما اقلش دیگه برام بحث بعدی که از آن شد، ما الان به سازنده این ساختمان تعبد داریم، چون هر لحظه امکان داره اینجا چی بیاد زلزله بده، هم خیلی بد ساخته باشه ویران بشه، یقین بدن اخص که نداریم. به پلیس اینجا اطمینان داریم، نیروهای داعش به راحتی نمیتونن مال بیان بکشن. به راننده‌ای که اتوبوس سوار ما میکنه اطمینان داریم که گواهینامه‌اش دستش مست نیست و و و اطمینان داریم، نه یقینی بدون معنی اخص. این انسان داره کل روز و زندگی و همه چیشو به استادش اطمینان داره که حرفای واقعی رو داره میاد میگه، کل اساس تمام شؤونات زندگیش بر اساس اطمینانات و ظنونات 70%. ولی به شریعت که میرسه نه، اجازه بدید اول اثبات کن که چرا نماز روی مو سجده اونم مستقیم بخوره به قبله. توضیح بده، من نمیفهمم. دنیا دنیا عقله، دنیا دنیا علمه، واقعا اینه. حالا میگم بحث مثال نقضاش فراوانه، بعد ما هم بگیم نه بهترین زمانی که خون به مغزت میرسه زمان سجده است، و میگه طرف یوگا رفته برعکس میگه از سجده بهتر. اینا مثال نقض داره. میگیم شراب کبد رو داغون میکنه، میگه استنفورد تحقیق کرده اگه روزی بعضی یه قاشق غذاخوری بخوری پاکسازی میشه، عمرت میره بالاتر. بعد روایت دارم از امیرالمومنین یه قطره شراب در یه چاه بریزه، از اون گندم کشت کنن بکارن، آرد گندمشو آرد کنن، خمیر کنن، نون کنن، من یه ذره از اون نون نمیخورم، چیکار کنم اینو با اون؟ اینا یه چیز دیگه است. حالا ما اگه اونجا حکم استحاله جاری میکنیم میخوریم، اون مال امیرالمومنین بود. اما حالا ببینید، حالا دقیق بفهمید، پس خود مقابله با جهان بینی مادی و جهان بینی علمی در نگاه مطهری جایگاه مهم میداره که بعدش پرداخته بشه. حالا تفاصیلش در بحث داره گرایش ما دیگری، بحث فلسفی اینجا زیاد داریم، ما بحث های فلسفی صرف لزوما نپرداختیم، چون من عرض کردم یه خدمتتون سیر ثبوتی این نگاه یه بحث فلسفی داره خارج از این بحثی که داریم میکنیم. نگاه دومی که آقای مطهری میفرماد بحث جهان بینی فلسفیه، که حالا دیگه الان وقت نیست من کامل توضیح بدم. تو جهان بینی بسه جهان بینی فلسفی رو آقای مطهری میگه مشکل علمی نداره، فقط بفهمون متغیر نیست، ملاک ثبوتش درسته، قضیه کلیه میده، شناخت کلیه هم از عالم میده. اما یه اشکال اساسی داره، اونم اینی که جهان بینی فلسفی تقدس آور نیست، لذا اون ضلع دوم انسان رو که در کتاب انسان ایمان خوندیم به نام ایمان، که شرط التزام عملی به جهان بینی رو نداره. تقدس که میرسه به تعبد، لذا میفهمه جهان بینی مذهبی یک رتبه از جهان بینی فلسفی بالاتره. حالا سوال، جهان بینی فلسفیه، آقای مطهری همینجا میفرما جهان بینی مذهبی هم میتواند، اسلام رو دیگه منظورشه، فلسفی هم بخونم براتون، اگر هر گونه اینا اگر هر گونه اظهار نظر کلی درباره هستی و جهان را جهان بینی فلسفی بدانیم، قطع نظر از این که مبدأ آن جهان بینی چیست. حالا ایشون یه نگاه قبول دارم جدید اینجا به فلسفه بازا، قیاس و برهان استدلال است یا تلقی وحی از جهان غیب، باید جهان بینی مذهبی را یک نوع از جهان بینی فلسفی بدانیم. جهان بینی مذهبی و جهان بینی فلسفی وحدت قلمرو دارند، فقط در مورد جزئیات حرف نمی‌زنم، در مورد همه عالم میتونم حرف بزنم، برخلاف جهان بینی علمی. اما جهان بینی مذهبی ایشون میفرماد که برتر از جهان بینی علمی، بله، یکیش تقدس است که زمانت اجراییه، یه نکته دیگه هم داره که برای تو آثار دیگه برای متحریم بخونیم، بخشی از هستی شناسی را عقل بگید نمیتونه بده. تفاصیل نفس انسان، تفاصیل سیر انسان، تفاصیل معاد، تفاصیل عوالم بالا را عقل. لذای تواتر کل فلسفه چیه؟ نهایت الحکمت. تمام. میگه هر چی برهانیه اینه، کل برهان اسفار اینه. لذا وقتی به سالی الولایه می نویسه یه فصلش برهان عقلی، یه فصلش چیه؟ آیاتو لینا خودش خیلی حرف داره ها. این منظومه آیه طباطبایی اجاب آوره واقعا، هر چی سر جاش. حالا متعلی می فهمد جهانبینی مذهبی اینطوره. جلسه بعد میخوایم به اخص جهانبینی مذهبی که جهانبینی توحیدیه برسیم، تا بر اساس اون چیکار کنیم. قبلش من یه شاکله بعد توضیح بدم. آیه متحری جهانبینی مختارش جهانبینی توحیدی اسلامیه، بعد یه شاکله داره، یه درختی داره که این درخت و شاکله در کتابایشون مندرجه و انشالله من عزم هم کرد عزم کنم تو بحث فلسفی دیگه بعد برسیم. در جلسه بعد چون بحث توحیده، مقدمه مقاله 14 اصول فلسفه، اینایی که دارم میگم فقط این کلاس رو نبینید، خیلی خوندن اینا ارزش داره. این مقدمه مال آیش متحریا، حرف علامه نمیخوام، مقدمه مقاله 14 اصول فلسفه در مورد نگاه به توحیده فلسفه و روش رئالیسم. بحث جهانبینی توحیدی تو همین کتاب، تو کتاب جهانبینی توحیدی، بحث جهانبینی توحیدی اگه تونستید مراتب توحیدش رو حداقل بخونید.
کتاب
جهانبینی توحیدی میشه تو مجموعه اصلا میشه جلد دو. بله تو قدیمه یک کتاب خودش جهانبینی توحیدی میشه جلد دوی مجموعه بله. نه نه همه شو نمیخواد، حداقل مراتب توحید تو آخر بخونید. جلد 6 یعنی همون اصول فلسفه، عبارت علامه، فقط عبارت علامه، صفحه 1004 فقط عبارت علامه زیل این عنوان اصول فلسفه را می همین جلد 6، جلد 6 صفحه 1004
مقاله
14 هم زیل این عنوان ما خدا را چگونه تصور میکنیم، فقط عبارات علامه 1004 تو نرم افزار 1004 فکر کنم برسه نرم افزار من نوشتم، نرم افزار جدیدی که همین حاج آقا هم داشت روی ما خدا را چگونه تصور میکنیم. بله بله. جلد 3 صفحه 50، جلد 3 مجموعه آثار صفحه 50 زیل عنوان جهانی که انسان الهی میبیند. بله صفحه 50 بسیار بحث عالی اینشون اونجا داره در مورد
قدیمی‌ها.
نمیدونم بهم پیام بدید که اینا رو تبدیلش رو تو قدیمی‌ها بگن.
جهانی که انسان
الهی می‌بیند. جلد 13 صفحه 300 طرح مسئله خدا و جهان دیگر. نمیخوام تا آخر کتاب برید ها، این تیکه های آیه متحری در مورد جلد 13 صفحه 300
چه کتابیه؟
نه ننوشتم چه کتابی، فکر میکنم خب توی گروه تو یه گروه چیزی دارید من برگردانشون میگم، توی نرفتار پیدا کنیم دیگه.
جلد 13 شما مجموع فلسفیه یعنی؟
آره فکر کنم مقاله مقاله شناخته اگه اشتباه نکنم. بله این همه شما جواسار. و جلد 4 صفحه 26 که این جلد 4 همون کتاب توحیده. تو قدیمی ها این کتاب ها چند تا با هم چاپ شد، نورد حق و باطل و توحید و فتح، چند تا کتاب با هم چاپ شده بود، ولی من آدرس چیزشو دارم میگم، مجموع آثارش جلد 4 صفحه 26 عمده در مسئله توحید طرح صحیح مسئله است. این بحث سلامت بفرستید.